خب معمولا در اجتماعات مدنی سعی میکنند همین قانون واحد وجود داشته باشه، حتی المقدور. بعد از این یک عامل تعیین کننده نهایی است برای اینکه جامعه واحدی بشه و در عمل نه تنها با هم تضاد و درگیری نداشته باشند، بلکه برنامه های صحیحی به جامعه ارائه بشه و به اعتماد اون مقام، اون منصب، اون دستگاهی که اداره کننده جامعه هست، مسئولیت مدیریت و رهبری جامعه رو داره، جامعه مسیر صحیح خودش را به سعادت بشناسه و طی کنه. این مرحله سوم است، این اسمش امامت و رهبری است. پس اول برای اینکه زمینه وحدت جامعه به وجود بیاد، باید یه روح همدلی بین افراد باشه. این همدلی در سایه عدالت پیدا میشه. عدالت به عنوان یک ارزش اجتماعی که خود مردم اونو بپذیرن. هنوز قانونی نیامده، مثلا دوم مثلا قانون. اگه قانونم گفته میشه در اینجا، همون ارزش های عام نیست که همه مردم قبول دارن. عمده این روحیه است که روح تجاوزگری، تسلط بر دیگران، پامال کردن حق دیگران، این روحیه حاکم نباشه. مردمی باشن به حق خودشون راضی باشن. بعد اون وقت نوبت میرسه به این که اگر در تشخیص این که حقشون کدام است، چه کار باید بکنن تا به حقشون برسن، یک مرجعی، یک منبعی باشه که این گونه اختلافات رو حل کنه و نظام ارزشی واحدی را حاکم کنه بر جامعه. و سوم وقت مسئله اجرا و مدیریت میرسه که اگر یک دستگاه اجرایی واحدی باشد که بتونه اون مساله را تأمین کنه، این سه رکن وحدت جامعه تأمین میشه و ما میتونیم یک جامعه معقولی که امید این داشته باشیم که افراد همه از همدیگه استفاده کنن، هم برای زندگی دنیاشون و هم برای سعادت ابدیشون، یه همچی جامعه رو داشته باشیم. حضرت در اینجا به طور ارسال مسلم اولش را که خب یک اصل عقلایی است که همه مردم میدونن، شاید هیچ انسانی در عالم نباشه، انسان سالمی، عاقلی که از عدل بدش میاد، یعنی از این که هر کسی حق به خودش رو بشه برس. ممکنه کسی خودش ظالم باشه، اما به عنوان یک اصل ارزشی عدالت رو میپذیر. عدالت به همون مفهوم عام میشه، یعنی هرچه حقش هست بهش داده بشه، نخواسته باشه به حق دیگران تجاوز کنه. این یه اصل عقلایی است. اگر کسانی بگن این معنا بدیهی است، خیلی دور نرفتن. حالا بدیهی منطقی هست یا نه و به چه معنا، حالا روی این اصطلاحش نمیخوام تکیه بکنیم. اما اونقدر این مسئله واضحه که وقتی میخوان مثال بزنن در مسائل عملی به چیزی که هیچ استثناء نداره، یک قاعده کلی مورد قبول همه عقلاست، هیچ کس در شک پیدا نمی کنه، در بارش هیچ استثنایی را نمی کنه، عدالت است. این کلی ترین قاعده عقل عملی است. نمی شناسم من کسی در هیچ مکتب اخلاقی که درباره این مسئله به کلیتش شکی کرده باشه. حالا من خیلی البته اطلاعاتم زیاد نیست، وقتی میگم نمیشناسم معناش این نیست که حتما وجود نداره. در حد مطالعات معمولی که بنده دارم توی مکاتب اخلاقی، کسی را سوال ندارم که گفته باشه که نه عدالت هم استثناء داره، یعنی بعضی جا باید ظلم کرد. یا در حسن عدالت کسی تشکیک بکنه که عدالت خوبه، یکی بگه نه نمیدونم من، شایدم بد باشه. ما که سلاح نداریم. این است که اگه یکی کسی بگه در بین قواعد عملی حسن عدالت یک قاعده کلی اصلاح ناپذیر و به یک معنا بدیهی است، حرف گزافی نگفت. چیزهای دیگه حتی کلی ترین ارزش هایی که تو همه جوامع مطرح هست احتمال استثنا وجود داره. یکی از مثال هایی که ما میزنیم برای رفتارهای خوبی که همه طوایف عالم و عقلای عالم قبول دارن، حسن راست گفتنه. راستی و درستی دیگه نرخ شعباسی داریم، ولی خب میبینیم که در مورد راستی یه شبهه‌ای هست که آیا استثنا داره؟ میشه بعضی جا راست گفتن بد باشه؟ میشه این موارد داشته باشیم که دروغ گفتن خوب باشه؟ این مسئله مطرح است و ما به حسب اون چه از مبانی اسلامی استفاده میکنیم چنین استثنایی را داریم. بعض وقتا راست گفتن بده، یه موجب قتل نفس زکیه ای میشه. بعض وقتا دروغ گفتن واجبه، اگر موجب نجات یک مؤمن بیگناهی میشه. پس حتی راست گفتن قابل استثناء از حسنش. اما عدالت هیچ، ما نه بر نخوردیم کسی گفته باشه استثناء داره. یه جایی عدالت خوب نیست. بله عملا خیلی ها رعایت نمی کنن، اما با حسب نظری یعنی فتوا بدن به این که عدالت بده یه جای استثنا داره، ما این رو سراغ نداریم. ولی عملا که خب از خود بنده شروع میشه تا امثال بنده که فراوانه هستن، عملا ما ظلم می کنیم، حق دیگران رو تضییع می کنیم خیلی جا. پس برای اینکه یک جامعه ما سالم داشته باشیم و بتونیم از این نعمت زندگی اجتماعی بهره‌مند بشیم، سعی باید بکنیم که این روحیه در مردم تقویت بشه. همون چیزی که عقل خودشون میگه، تعبدی در کار نیست. هر انسان عاقلی میفهمه که عدالت خوبه و این عدالت اگر اجرا بشه و عملی بشه به عنوان یک ارزش حاکم بر جامعه مطرح میشه، زمینه یک اجتماع مطلوب و بلکه ایدئال فراهم میشه. این قدم اول است. شاید به همین مناسبت هم این را مقدم ذکر کردن، اما این کافی نیست، برای اینکه خیلی هستن آدم های خوبی هم هستن، هیچ قصد تجاوز به دیگران هم ندارن، اما خیال میکنن اینجا حق با اوناست، خیال میکنن دیگران در رفتارشون اشتباه میکنن، فلان رفتاری نادرسته، فلانی بی خود اینجوری کرد. خب ما میبینیم، شاهد هستیم، خودمونم برامون پیش میاد گاهی درباره دیگران اینجور قضاوت میکنیم، میگه فلانی اونجا بد رفتار کرد، این روش صحیح نبود اخلاقا. ها حالا صرف نظر مسائل قانونی و سیاسی و از این هر، در مسائل اخلاقی هم گاهی اختلاف قضاوت بین افراد وجود داره. وقتی اختلاف در یه خانواده در یه فامیلی پیش میاد، داورها ممکنه دو جور قضاوت کنه. یکی ممکنه این حق با این بود و میگه اون حق با اون بود. این معناش این است که در تشخیص این که واقعا حق کدام است غرضی هم ندارن، واقعا هم میخوان اصلاح کنن، اما اختلاف نظر هست. اون میگه باید اینجوری کرد، اون میگه نباید اینجوری. باز تا این اختلاف وجود داره یک جامعه واحد هماهنگی تشکیل نمیشه. یعنی تخم اختلاف در این جامعه وجود داره، هرقدر بیشتر این آبیاری بشه و رشد داده بشه، اختلاف در جامعه بیشتر میشه، پراکنده بیشتر وجود میاد، دشمنی بیشتر میشه و هدف جامعه که همکاری مشترک و استفاده از هم دیگه هست کمرنگ میشه، کمتر تحقق میده. مسئله سوم هم در مدیریت هست که بالاخره خانه‌ها با بحث و گفتگو هم مسائل حل نمیشه که این کار خوب است یا بده. بالاخره یک کسی باید حرف آخر رو بزنه، تصمیم نهایی رو باید بگیری، هر کس اهلیت و صلاحیتش بیشتر باشه. وجود مدیریت واحد که جامعه رو به یک سمت صحیح سوق بده، این هم شرط نهایی تشکیل یک جامعه مطلوب و ایدئال است. خب اون عدلش که بستگی به حکم عقلی داره و جای بحثی نداره، میمونه اون دوتا. کی هست که باید نظام ارزشی رو درست تعیین کنه، احکام و قوانین را تثبیت کنه، تأیید کنه، و کی هست که باید متصدی اجرا و رهبری جامعه میشه؟ اینجاست که حضرت مسئله طاعتنا و امامتنا را مطرح، یعنی ارسال مسلم می کنند که برای اینکه قانون واحدی بر جامعه حاکم بشه و نظام ارزشی هماهنگی وجود داشته باشه باید از ما اطاعت کنید. اگر اختلافی هست اختلافتون رو باید با مراجعه به ما حل کنید. و همچنین بعداً در مرحله نهایی که مرحله مدیریت جامعه هست، مثلا امامت هست در فرهنگ ما، مدیریت و رهبری در جامعه در فرهنگ ما بهترین تعبیرش امامته. نوقتی نوبت به تعیین امامت میرسه، با تزل فرمان امامتنا امانن من الفرقه، خدای متعال امامت ما را زامنی برای جلوگیری از پراکندگی و از همگسیختی جامعه قرار داد. اینا ارسال مسلم میکنه. خب اون کسانی که مستمع بودند میشیدن یا قبول داشتن این مسئله را کمابیش، و یا به خاطر رعایت احترام و برای مثلا ادب و برای اینکه حالا یک تنشی در مسجد در مجلس پیش نیاد، حالا دختر پیغمبر اومده بعد از چند روز از وفات پیغمبر داره صحبت میکنه، چیزی نگفتن، ولی مسلمن کسانی بودن که این دوتا رو قبول نداشتن. اینکه طاعتنا اطاعت ما باعث این میشه که جامعه نظام واحدی پیدا کند، یعنی نظام ارزشی واحدی، ملت واحدی داشته باشد، یعنی آیین رفتاری واحدی بر جامعه حاکم باشی، همه قبول داشته باشند که چی خوبه چی بده، چی کار باید کرد چی نباید کرد، چی باید آخرین نظر رو در اینجا بده، ماییم، ما اهل بیت باید این کار رو بکنیم. این را حضرت به طور ارسال مسلم اینجا فرموده. این زمینه است برای حل مسائل بعدی که میخوان مطرح میکنه. اما آیا واقعا این مسئله قطعیست؟ از نظر اسلامی ما دلیل محکمی بر این مطلب داریم یا جای تردیدی داریم؟ این همون جاییست که بین شیعیان با بسیاری از غیر شیعیان اختلاف نظر وجود داره. در طوایف مختلف مسلمان ها بعضی طوایف هستند که موضوع اول را کمابیش قبول دارن، لااقل از نظر از لحاظ نظری، یعنی بعد از وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مردم باید روش دینیشون را، رفتارهای اجتماعیشون را، یا بفرمایید نظام ارزشیشون را از اهل بیت بگیرن. هستن، حتی در کشور ما هستن بعضی از طوایف اهل تسنن که میگن اون روایتی که پیغمبر اکرم فرمود بعد از من امامت مال 12 نفر از قریش هست، ما این را قبول داریم و این 12 قریش هم همین ائمه اهل بیت هستن که شما میگید. حالا 12 آمده یا نیامده، متولد شده یا نشه، اون کمی کمی درش اختلاف داره، ولی اینا قبول دارن که مرجع فکری و مرجع علمی در جامعه اسلامی خاندان پیغمبره. و حتی بعضی هاشون که منصف تر هستن میگن خلفا هم حتی قبول داشتن. ولذا موارد زیادی در کتابهای خودشون فراهون نقل شدی که خلفا در بسیاری از موارد برای حل مسائل میفرستادن دنبال امیرالمومنین سلام الله علیه، نظر ایشون رو معتبر میدونستن و عمل میکردن. و حالا طبق هم روایاتی که در منابع اهل تسنن آمده و هم در منابع شیعه، بعضی ادعا کردن که اون چه در منابع اهل تسنن آمده بیش از چیزهاییست که در منابع شیعه آمده. البته بنده باز تخصصی در این مسائل ندارم، تحقیقی ندارم، اگر چیزی بگم من نقل از صاحب نظران و محققین است. روایات فراوانی خود اهل سنت نقل کردن، هم از خلیفه اول هم از خلیفه دوم، به خصوص خلیفه دوم، شبیه این تعبیرات که لا ابقانی الله لمعضلت لیس لها ابوالحسن، مسئله رو گیر کرد نتونست قضاوت کنند، نمیدونست چجور باید فتوا بدن حل کنند قضیه را، فرستاد دنبال امیرالمومنین، ایشون تشریف بردند و جواب مسئله را بیان کردند. خب این دیگه واضح بود که طرف عاجز بوده و علی بن ابی طالب حل کرده مسئله را. سیاست هم اقتضا میکرد که در اینجا آدم احترام کنه به شامل، معلوم بود که اون نمیدونست و اون حل کرد قضیه. گفت لا ابقانی الله، خدا عمر را باقی نگذارد برای روزی که علی ابن ابی طالب نباشه. یعنی کار ما زار است که علی نباشه. یا اون تعبیر معروفی که لولا علیان لحلک عمر، که بعضی گفتن در بیش از 70 موردشون این را گفتیم. بعضی از طوایف اهل تسنن به استناد همین حرف ها میگن خلیفه اول و دوم اونا ادعاشون مقام سیاسی بود نه مقام علمی، ولذا در مشکلات علمی به اهل بیت مراجعه میکردن و معتبر میدونستن. خود اینها هم ادعا میکنن که ما فرمایشات اهل بیت را در فقه، در مسائل اعتقادی و فکری و نظری معتبر میدونیم. البته همه اهل تسنن نیستن، کسانی ازشون هستند. پس یه مسئله این است که از لحاظ اینکه ما یک مرجع علمی داشته باشیم، وقتی می‌فرماید طاعتنا نظام للمله، این جای بحث نداشت. یعنی خیلی راحت می‌شد بپذیرند که ما برای اینکه نظام رفتاری و ارزشی مسجلی داشته باشیم، خداپسند داشته باشیم، باید از اهل بیت پیروی کنیم. مسئله مهم مسئله دوم بود که آیا مقامی که باید متصدی اجرا هم باشد، یعنی حکم دولت رو داشته باشیم، مقام سیاسی باشیم، اون هم باید از اهل بیت باشه یا نه اون اختیارش به تعیین مردم است و دموکراسی است و رأی بدن هر که مثلا بیشتر رأی آورد اون بشه. این همون مسئله اختلاف اصلی است که بین شیعه و سایر طوایف مسلمان ها وجود داره. خب ما بحث ما بحث امامت نیست و اثبات این، ولی خب همه ما میدونیم که هم در آیات قرآن شواهد زیادی بر این مسئله داریم، هم در روایات، حتی در مجامع اهل سنت هم روایاتی از پیغمبر اکرم برای این موضوع وارد شده. حالا سندش را معتبر بدونند یا نه، تشکیکاتی درش باشه، من نه احصا کردم استقصا کردم و احتمالم میدم که بعضی از روایاتی که اسم ائمه به عنوان امام و مرجع سیاسی معرفی شده، اونا سندش را قبول ندارند یا میگن اینا را شیعه ها مثلا داخل روایات ما کرده. به هر حال چنین ادله ای از نظر ما هیچ جای تردید نداره که غیر از این که به مقام علمی اهل بیت به عنوان کسی که فتوا میده، بیان میکنه احکام اسلام را، این مقام رسمی است که از طرف خدا تعیین شده. اونها هستن که علم الهی و لدنی دارن، باید از اونها پیروی کرد. غیر از این مسئله، این که در مقام اجرا هم اونها باید متصدی اجرا باشن، یعنی زیر نظر اونها جامعه اداره بشه. البته این معناش این نیست که امام معصوم در تمام بلاد حضور داشته باشه و هر شهری را، هر روستایی را خودش شخصا و مباشرتا اداره کنه. خب این چنین چیزی محال شدنی نیست، یعنی محال که محال عادی یا در اصطلاحش بحث نکنه، این شدنی نیست. امام در یک جا هست، در کوفه هست دیگه، در بصره نیست، در ایران نیست، در آمریکا نیست، برای جاهای دیگه اگر مسلمانانی باشند و باید تحت فرمان حکومت مرکزی اداره بشن، اونجا باید نایب بفرستیم. کما اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه در دوران فتوح حکومتشون کسانی را برای حکومت در جاهای دیگه تعیین فرمودن، بعضیشون رسیدند و مدتی هم عمل کردند، بعضی ها قبل از اینکه برسند به محل حکومتشون شهید شدند. مثل بفرمایید حال گشت. پس این دوتا مسئله را منظورم کیف من دازید که ارتباط با بیان این خطبه داره. اولا این جمله ها را در وسط همه این معارف که جلوترش نماز و روزه و حج است، بعد اینا را بیان کردن، دنبالش جهاد و بعد سایر مسائل احکام فقهی که ما در اسلام داریم یا احکام اخلاقی. این یک باید گفت شاهکاری است که از زهرا سلام الله علیها به خرج دادن که ذهن آماده بشه برای اینکه یه همچو ادعایی مطرح بشه که شما وظیفه اصلیتون اینه که باید از ما اطاعت کنید. خدا این کار را کرده، جعله، همون کسی که نماز را واجب کرده، همون کسی که حج را واجب کرده، زکات را واجب کرده، اطاعت امام را واجب کرده. اگه تشکیکی میکردن حتما ایشون جواب میدادن، ولی خب کسی اعتراضی نکرد، ظاهرش این بود که تسلم کردن و پذیرفتن. البته خب در حقیقت اینجور نبود، خیلی ته دلی قبول نداشت. این نکته ای که در میان این عناوین این سه تا عنوان رو به این ترتیب گنجانیدن، بعد دنبالش هم میرن سراغ جهاد و جهاد اذن الاسلام و بعدش الی آخر، این یک بسیار تدبیر حکیمانه ای در تنظیم این عناوین هست که از یه طرف نماز و روزه و ضروریاتی کسی که جایش بحثی نداری و دنبالش باز مسئله جهاد و با سایر احکام اسلام که اونا هم درش بحث کردن. اینجا را این دوتا عنوان را به عنوان طاعتنا و امامتنا ذکر فرمودن، با اشاره به حکمتش که جامعه اسلامی احتیاج به وحدت در فکر و وحدت در تدبیر داریم. اگر نباشه مصالح جامعه اسلامی تفویض میشه. اگر افکار مختلف، ارزش‌های مختلف در جامعه حاکم بود، نمیشه گفت این جامعه واحدی است، ولو همه زبانشون یکی باشه، همه رنگ پوستشون یکی باشه، همه در یه منطقه جغرافیایی زندگی کنن، با وجود ارزش‌های مختلف حاکم بر جامعه، قوانین مختلف، جامعه واحدی نمیشه. و بعد اگر یک نظامی نباشد که در عمل تدبیر کند این جامعه را، مثلا اون قواعد کلی را بر موارد خاص خودش، مثلا اونجایی که احتیاج به بیان اجتماعی و اعمال مدیریت داره، متصدی این کار باشه. اگه این مقام معینی نباشه، باز اختلاف میشه، اختلاف که شد هرج و مرج میشه، دشمنان در اونها طمع میکنن و به هر حال اون وحدت و هویت جامعه تحقق پیدا نخواهد کرد. پس چیزی که میتواند ایمن کند جامعه را از افتراق، پراکندگی، از هم گسیختگی، مدیریت واحد است که اسمش امامت است. و این امامت رو خدا در خانواده ما اهل بیت قرار داده است. این نکته بسیار مهمی است که به نظر بنده با اون را بیت الغزل این خطبه تلقی کرد. انشاءالله خدا دست ما را در دنیا و آخرت از دامان اهل بیت کوتاه نفرماید. فرمودن من عرض بکنم هفته آینده جلسه تعطیله، ولی 15 روز بعد اگر خدا بخواد حیاتی باشه و توفیقی دنباله بحثا را چهارشنبه شبها شبهای پنجشنبه ادامه خواهیم داد به فضل الله و اونه. السلام علیکم و رحمت الله.